أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خداوند متعال ما را از پیروان حقیقی و تابعین راستین پیغمبر اکرم و ائمه هدا و اولیاء خیش قرار دهد. صلوات بر به خاطر می آورم در سال گذشته در ذکر پیامبر اکرم بحث مختصری از سیره و سنت به میان آمد. و اینکه ما در چه موردی باید از کلام یا فعل رسول اکرم و ائمه هدا و به طور عموم از اولیاء تبعیت کنیم و متابعت اونها را بنماییم و در چه مواردی نباید متابعت کنیم. مسائلی مطرح شد که به واسطه زیغ وقت و تمام شدن ایام انعقاد مجالس اون مسئله ناتمام موند، طبعا بعضی از شبهات در ذهن رفقا به وجود آمد و سوالات و اشکالاتی مطرح شد. مناسب دیدم در این ایام تا آنجایی که توفیق رفیق گردد در این مسئله عرائضی چند خدمتتون عرضه بدارم. قبل از شروع در این بحث تذکر این نکته رو لازم میدونم که اطلاع ما از سیره و روش ائمه علیهم السلام ضروری ترین و مهمترین مسئله است که باید این مسئله را پیگیری کنیم، مخصوصاً برای طبقه اهل علم و اخوان مشتغلین. این مسئله حیاتی ترین قضیه در تاریخ علمی آنها به شمار میره. یک مطلبی رو من سابقا عرض کردم، تذکارش را در اینجا دوباره بی مناسبت نمی بینم. با توجه به مطالبی که از خصوصیات زندگی یک شخص من خودم شنیده بودم، برداشتی که بر اساس اون مطالب در ذهنم به وجود آمده بود، سیمایی از شخصیت او و شاکله او در ذهنم مرتسم شده بود و بر اون اساس افکار و مبانی اعتقادی خودم را نسبت به او قرار داده بودم. پس از گذشت سالها، روزی از یک نفر بر حسب اتفاق مطلبی را از او شنیدم که به کلی شالوده ذهنیات مرا در هم ریخت و دید مرا نسبت به او تغییر داد و با خود این سوال را مطرح می کردم: چرا نباید هر حقیقتی مطرح بشه؟ و چرا باید سالیان سال در یک باور غیر حقیقی به سر ببریم؟ اگر این مسائل با ما که اشتغال به این امور داریم مطرح نشه، پس باید در چه زمینه ای و در چه موردی این حقایق روشن بشه؟ و اتفاقا در سال گذشته وقتی که بیان سیره پیغمبر اکرم به میان آمد، مطلب به اینجا رسید، خصوصیات ظاهری پیغمبر اکرم رو بیان می کردیم که حضرت دارای موهای بلندی بودند که به شانه شون می ریخت و بعضی از حالات و اطوار او که برای بسیاری از رفقا این مسئله قدری بعید و مستبعد می نمود. و چون بنای ما بر بیان سیره بود، نمی توانستیم از مطلبی که دیده ایم سرپیچی کنیم و اخفا کنیم. با این اعتراض مواجه شدیم که هر چیزی را نمی توان گفت و هر شنیده ای را نمی توان باور نمود. ولی این مسئله قابل پذیرش برای ما نبود. اگر پیغمبر اکرم دارای موهای بلند بودند، چرا ما نباید از این مسئله مطلع بشیم؟ چرا؟ اگر روش و سیره پیغمبر اکرم و ائمه به نحوی بود، مگر ما از شیعیان اونها نیستیم؟ چرا مردم اون زمان اطلاع پیدا کنند و ما اطلاع پیدا نکنیم؟ خوب توجه کنید، بین ما و اونها چه فرقی است؟ یا قضیه دروغ یا راست. اگه راست، چرا ما مطلع نباشیم؟ اگرم دروغ، خب تاریخ بیان یک عمل باطنی و خفیتن نبوده که انسان بیاد از یک قضیهی پرده برداره. شکل و شمایل آن بزرگواران به نحوی بوده که در مرعا و منظر همه بوده. همین نقل خبری که چندی پیش در روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام عرض کردم، اسمعی میگوید در نیمه های شب در مسجد الحرام طواف می کردم، صدای ناله ای شنیدم، آمدم دیدم جوانی سر به پرده کعبه گذارده و با دستان خودش به پرده آویخته و داره با خدا مناجات میکنه. موهای او دیدم به روی شانه ریخته و مطالبی که خدمتتون عرض شد. خب امام سجاد بود دیگه، در سنین جوانی هم بود، پیر که نبود. در قضایای کربلا حمید ابن مسلم مورخ معروف تاریخ کربلا میگوید آمدم دیدم جوانی که همچون قرص قمر در عرصه میدان وارد شد که تمام چشمها را متوجه خودش نمود و هیچ کس جرأت نزدیک شدن به او را نداشت. خوب دقت کردم دیدم علی ابن الحسین، حضرت علی اکبر. موهای آن حضرت از زیر خود بیرون آمده. چرا یک واقعه تاریخی نباید بیان بشه؟ چه دلیلی داریم؟ بر حسب اتفاق چند روز پیش جلد 18 از کتاب امام شناسی حضرت والد علامه سلمه الله تعالی رو که مطالعه می کردم، بر حسب اتفاق به این قضیه برخورد کردم. دیدم که به عنوان مقدمه در شروع این بحث بی مناسبت نیست این مسئله رو از ایشون نقل کنه. ایشون در بیان تاریخ ائمه و سیره ائمه در اونجا مطالبی می فرمایند، من جمله این که وظیفه شیعه این است که امام را آنطوری که هست بشناسه. نه اونطور که برای او ترسیم کنند. امام خیالی را نباید متابعت نمود، امام واقعی را باید متابعت کرد. اگر ما بیاییم و از امام جهاتی را که مورد نظرمان است بیان کنیم و بسیاری از حقایق که در شناخت امام واقعی دخالت مستقیم دارند کنار بگذاریم، امام خیالی و فرضی و تراشیده شده را ما داریم متابعت می‌کنیم. ایشون در اونجا می‌فرمایند که یکی از علمای تهران مرحوم جزایری، ایشون نقل میکنه در سفری که به شام داشتم، روزی به خدمت مرحوم آسد محسن جبلاملی به ملاقات ایشون رفتم و بر حسب اتفاق مرحوم آشقباس قومی هم صاحب مفاتیح در اونجا بودن. در بین صحبت‌هایی که رد و بدل شد، مرحوم آشقباس و آسد محسن امین جبل عاملی اعتراض داشت که چرا شما هر مطلبی را از امام در کتاب‌های خودتون نقل کردید. بسیاری از این مطالب به صلاح نیست که برای مردم بیان شه. ایشون فرمودن مثلا چه مطلبی رو؟ مرحوم آشقباس میگوید مثلا همین قضیه بیعت علی ابن الحسین با یزید رو شما برای چی در کتابتون بیان کردید؟ مردم اینو نمیپسندن، مردم قبول نمیکنن، مردم نمیتونن اینو ادراک بکنن. امام بیاد با یزید بیعت کنه؟ هر مطلبی رو که نباید گفت، هر سخن جایی و به اصطلاح و هر نکته مکانی داره. مردم از امام یک وجهه و یک چهره خاصی رو دارند، این وجهه و این چهره را نباید تغییر داد.
و اگر این مطالب در کتابهای ما بیان بشه، اون اعتقاد اولیه و اون مبانی فکری اونها از اینها گرفته میشه و در نتیجه اینها دارای اعتقادات سستی میشن. به اعتقاد حقیر بالاترین خیانتی که میتواند یک مورخ بکند این است که زوایای شخصیت تاریخی یک شخص را بنابر مصالحی که خود تشخیص میده از دیدگان خواننده پنهان کنه. این بالاترین خیانت هاست. امام سجاد علیه السلام با یزید بیعت کرد در مدینه. عرض شد چند روز پیش خدمتتون. منتها تواریخ اختلاف دارند. بعضی ها میگن خود یزید در سفر به مکه به مدینه آمد و در بعضی از تواریخ است که یزید اصلا به مکه نرفت. فرمانده او و امیر او مسلم ابن عقبه آمد به مدینه و با آن حضرت برای یزید بیعت گرفت. در هر صورت مطلب مسلم تاریخی است. حالا امام سجاد در چه وضعیت و در چه موقعیتی بود اینها همش بماند. بله، جای صحبت و جای بست و فحص و تحقیق و تدقیق در این مسئله هست، اما این یک قضیه تاریخی قضیه مسلمه. مرحوم اسد محسن جبل عاملی رو میکنه به ایشان و میگه من نمیفهمم چرا نباید مسائلی را که واقعیت تاریخی داره کتمان کرد. شما هر جایی رو که به مصلحت تشخیص نمیدید به بنده بگید بنده نگم. من نمیفهمم این رو. من چیزی رو که تشخیص بدم بیان میکنم. اشکالی که به مرحوم آشخباس وارد میشه این است که جان من، شما با دید ظاهر خود امام رو شناختید و بین امام تراشیده شما و بین امام واقع از زمین تا آسمون فرقه. با تألیف کتاب مفاتیح و امثال ذلک امام شناس کسی نمیشه. امام شناس ولی خدا و عارف به مقام امام است، نه کسی که روایات رو با هم جمع میکنه، نه کسی که ادعیه رو میاره. اینها آدمای خوبی هستند، اصحاب الیمینند، ولی امام شناس کسی دیگه است. لذا میبینیم یک همچنین اشتباهات فاحش در اعتقاد اونها وجود داره نسبت به امام. داستان بیعت علی ابن الحسین یک قضیه مخفی نبود. تمام اهل مدینه از او اطلاع پیدا کردند. بخواهیم یا نخواهیم همه مطلع شدند. و مردم آن زمان بر اساس این رویدادها و بر اساس این دیدنها با امام موضع گرفتند و ما بر اساس جهالتهای خود و ندانستنهای خود با امام موضع گرفتیم. خیلی مسئله فرق میکنه. آیا اگر ما هم در آن زمان بودیم و این مسائل را از آنها مشاهده میکردیم یک همچنین ترسیم و یک همچنین تصویری از امام داشتیم؟ پس برای اینکه اعتقاد خود و مبانی فکری خود را بتوانیم صحیح بنا کنیم چاره ای نداریم از اینکه تاریخ امام را اونطوری که هست بیابیم، بفهمیم. یادم یک روز یا یک شب، شب سه‌شنبه‌ای بود،
در مسجد قائم تفسیر بود. به مناسبت اینکه عقل‌های مردم همه در چشمشونه و احساسات بر عقل حاکمه، آقا به مناسبت این مطلب رو می‌فرمودن. ایشون فرمودن شما الان منو با این شکل و این قیافه می‌بینید. خب امامه ای و عرض کنم حضورتون که محاسنی و عبایی و قبایی و نعرین زردی و امثال ذلک. خب الحمدلله عجب آقای نورانی. اینا رو دیگه من دارم میگم دیگه، یعنی خب حالی خودم ما اضافه میکنیم، چه آقای نورانی چه آقای عرض کنم که بله موجهی، چه آقای الحمدلله ماشاءالله چه مرد عالمی، مرد دانشمندی، خلاصه وجیهی واجد صفات ظاهر و باطن. خب عده‌ای گرایش پیدا میکنند، میایید اینجا اقتدا میکنید، میشینید صحبتهای ما رو میشنوید. اما اگه قرار بر این باشه که من منباب مثال فردا بیام مسجد امامه سرم نذارم، میگم حالا بعدش هم ما اضافه میکنیم، البته خب ایشون اینو نفرموده، منباب مثال محاسنمونم یه قدری کوتاه‌تر کنیم، لباسم نپوشیم، با یه دمپایی یه پیرن و یه شلوار از خونه حرکت کنیم تو خیابونا، همینطوری بیایم مسجد قائم، آیا نظر شما نسبت به من با الان یکیه؟ اینها شوخی نیست دا، اینها رو که عرض میکنم به خاطر این است که به خودمون برسیم و موقعیت خودمون رو اصلاح کنیم. خودم رو میگم در حالتی که علمم که فرقی نکرده، اینها دیگه مال ایشونه، علمم که فرقی نکرده همون مقدار که سواد داشتیم حالا هم، تقوامون هم که فرقی نکرده، بالاخره اگر یه عبادتی میکردیم یه نماز میخوندیم این هم که همون، بصیرتمون و معرفتمون نسبت به اوضاع و حد میشود که احوال اونم که تفاوتی نکرده، پس فقط تفاوت در چی پیدا شده؟ در یک شکل ظاهری پیدا شده، در یک شکل ظاهری پیدا شده. تحقیقا به شما عرض کنم این مسئله مؤثره، تحقیقا عرض کنم این مسئله 100% مؤثره. این همون قضیه ایست که در صدد بیان آن هستیم. امام علیه السلام دارای یک خصوصیاتی است، با توجه به آن خصوصیات باید انسان امام رو بشناسه و الا اعتقاداتش نسبت به امام ناقصه. حال صحبت در این است که کدام یک از رفتار و کردار و اقوال امام می تواند به عنوان سنت مطرح بشه و یا اینکه نه افعال و کردار امام ممکنه سنت نباشه، از کدام باید پیروی کرد و از کدام نباید پیروی کرد. برای روشن شدن مطلب مقدمه ای رو به عرض آیان میرسانم که امیدوارم یه بیشتر از چند جلسه بیشتر طول نکشه، یه 5-6 جلسه. اگر مثل پارسال تمام دهه به مقدمه نگذره
حالا فعلا همین مقدمه رو، ولی خب دانستنش لازمه، ممکنه بعضی از مسائل دیگه هم به میون بیاد. و او این است که عمل انسان باید بر اساس یقین باشه. رسیدن به این مقدمه برای روشن شدن مسئله بسیار اهمیت داره. عمل انسان باید بر اساس یقین باشه و ما برای کاری که میخوایم انجام بدیم باید ملاک داشته باشیم، ملاک صحت و ملاک یقین و ملاک حقیقت. حرفی رو که میخوایم بزنیم باید روی ملاک بزنیم، حرفی رو بزنیم که روز قیامت بتونیم از عهدش بر بیاییم. کاری رو که داریم انجام میدیم باید کاری باشه از روی یقین و از روی حقیقت، باید روز قیامت از عهدش بر بیاییم. روی هوا و هوس و شعار انسان نمیتوانه کارهای خودش رو بنا کنه. در شریعت اسلام اساس تمام کارها و رفتار انسان بر اساس حقیقت و یقینه. بدان این عملی رو که الان داری انجام میدی مورد رضای خداست. اگر نمیدانی باید احتیاط کنی، توقف کنی. به حرف حسن و حسین و زید و عمرو بکر اگر بخوای عمل بکنی روز قیامت باید جواب بدی. حرکت یک فرد مسلمان و یک فرد شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام در این دنیا بر اساس یقین و بر اساس حقیقت. ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. به آنچه که علم نداری عمل نکن، متابعت نکن، پیروی نکن، رکون و اعتماد نکن. ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. از اعضا و جوارح و سرمایه ها و غرایز و امکاناتی که پروردگار متعال برای روشن شدن طریق و هدایت مسیر در اختیار انسان گذاشته روز قیامت سوال میکنه. تو که این مسئله را با چشمت دیدی چرا بر خلافش عمل کردی؟ ما چشمو برای چی به تو دادیم؟ به خاطر اینکه اگر یک عملی رو از یه شخص میبینی افکارت رو بر اساس افکار گذشته قرار نده، تغییر بده. ما چشمو به تو دادیم نه اینکه مانند کپک ببندی، باز کنی. گوش را به تو دادیم تا مسائلی را که میشنوی تحلیل کنی. چشم و گوش بسته به راهی نروی که بعد پشیمانی به بار بیاری. و از تمام اینها گذشته فؤاد و قلب و وجدان و عقل و فکر، اینهایی رو که ما به تو دادیم برای این است که تو حوادث و وقایع را در بوته حقیقت و واقعیت بیازمایی. بی جهت ارادت غیر حقیقی و واقعی نسبت به کسی پیدا نکنی، بی جهت شخصیت کاذب در کسی به وجود نیاوری و بی جهت و بدون ملاک و حقیقت فردی را که سزاوار صفات غیر مختص به اوست به او اختصاص ندهی. تمام اینها مال چیه؟ مال فؤاده. تمام اینها مال تحلیلی است که فطرت انسان، وجدان انسان و قلب انسان میتواند از برداشتهایی که در ذهن او میاد به این نتیجه برسه کل اولائک کان عنه مسئولا، ما که به تو چشم دادیم چرا از این چشمت استفاده نکردی؟ ما که به تو گوش دادیم و تو این سخن را از شخصی شنیدی در این حال ترتیب اثر ندادی. ما که به تو قلب و وسیله برای محک قرار دادیم چرا از این وسیله استفاده نکردی؟ چرا به حرف مردم گوش دادی؟ مگر مردم مثل تو هستن؟ مگر ملاک عمل برای تو کلام مردمه؟ خب خودشون هم روز قیامت بیان جواب تو رو بدن. الاخلا شیطانش، شیطانش که تمام این مسائل و جریانات همه بر عهده ایشونه، در روز قیامت میاد چی میگه؟ در روز قیامت میگه که من کاری با شما نداشتم، من یه حرفی زدم شما میخواستید عمل نکنید، پیروی کردید. ما انا به مصرخ کن، من که شما رو در تسخیر خود نگرفتم، من که بند به گردن شما نینداختم، من که دستهای شما را نبستم، آمدم یه حرفی زدم. نه من خودم رو به شما تحمیل کردم و نه شما خودتون رو به من تحمیل کردید. من برای خودم یه تکلیفی داشتم، شما برای خودتون تکلیفی داشتید، شما عقل و شعور و وجدان و فؤاد داشتید، میخواستید حرف من رو عمل نکنید. ما انا به معجزکم ولا انتم به معجزی، من شما را مجبور به این کار نکردم، نه من با شما در یک همچنین پیوندی بودیم و نه شما با من. خدا به شما قدرت داد، خدا به شما اختیار داد، خدا به شما عقل داد، خدا به شما وجدان داد. وقایع رو ببینید، حوادث رو ببینید، قضایا رو ببینید، امیرالمؤمنین رو ببینید، ابوبکر رو ببینید، سوابق علی رو ببینید، سوابق ابوبکر و عمر رو ببینید. وقت بعد از لتیا و لتی فرض کنیم اصلا واقعی نباشه، واقعی قدیری نباشه، پیغمبر امیرالمؤمنین رو منصوب نکرده باشن، همون دیدن قضایا و مسائل امیرالمؤمنین در گذشته کفایت نمیکرد که به طرف ابوبکر نرید؟ پس اون شعورتون کجا رفته؟ اون فرار از جنگ احد عمر و ابوبکر و عثمان و تا سه روز به مدینه نیامدن و مانند پروانه امیرالمؤمنین به دور پیغمبر چرخیدن و 90 زخم کاری خوردن و بعد که دوباره ندای پیغمبر رسید و با همون حال از بستر بلند شد رفت به طرف بیرون مدینه، اینها رو مگر ندیدید؟ باز رفتی دنبال ابوبکر. فرض کنید پیغمبر امیرالمؤمنین اصلا منصوب نکرد، خب چشمتون کجا رفته؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خب مگر تو با چشمت اینها رو ندیدی؟ مگر با گوشت کلام پیغمبر را نشنیدی راجع به ابوبکر و عمر و عرض کنم حضورتون که بقیه؟ مگر در قضایای متعدد مطالب را از پیغمبر نشنیدی؟ این گوش تو مگر نشنید؟ روز قیامت خدا از این گوشت سوال میکنه که چرا این گوشی که به تو دادیم کلام پیغمبر رو هم شنیدی، نسبت به اینها چرا ترتیب اثر ندادی؟ و از همه مهمتر اون دلت کجا رفته؟ اونی که بالای منبر میگه عقیلونی ولستو به خیر کن و علیون فی کن، اگر یه وقتی من لغزش پیدا کردم بیا دست منو بگیرید، من بهتر از شماها نیستم در حالی که علی بین شماست، خب بهتر نیستی پاشو بیا پایین؟ اون بالا چی کار میکنی؟ شما که اینها رو شنیدید چرا باز دوباره رفتید با ابوبکر بیعت کردید؟ چرا دنبال علی نرفتید؟ والله تمام اینها در روز قیامت مسئولن، تمام افرادی که حق را ببینند و پا روی حق بگذارند از هر صنف و طبقه ای در روز قیامت باید جواب بدن. و هیچ کس نمیتونه خودشو گول بزنه. هیچ کس نمیتواند خودش رو گول بزنه. فلله الحجت البالغه. همچین خدا میاد جلوز قیامت یکی یکی تمام این وقایع را همچون تصویر روشن و واضح میاره جلوی چشم انسان، همونجا که میرسه فیلمو نگه میداره. آه تماشا کن، شروع میکنه قضایا رو چی میاره جلو، دوباره حرکت میده. این دستگاه شروع میکنه به چی؟ البته اونجا اینطوری نیست دا، اونجا عالم تجرده، این واقعیت رو خود انسان میبینه. حالا من دارم مثال میزنم. دوباره شروع میکنه این دستگاه گردش، همینطوری میاد 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 همون جایی که خدا میخواد مچو بگیره، آه نگه میداره. یه ثانیه وایسا، نگاه کن اینجا چیکار کردی؟ دوباره همینطور همینطور همینطور. خب حالا ما چیکار کنیم؟ مسئله مربوط به من و شما نیست، مسئله مربوط به یک حقیقت و واقعیته. خب هر کسی که ادراکش بیشتر، فهمش بیشتر، بصیرتش بیشتر، لابد تعهد و مسئولیت و این مسائلش هم خب بیشتره. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. در آیه شریفه قرآن حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام در خطاب به عموی خود آذر می‌فرماید یا ابت انی قد جا انی من العلم ما لم یعتک فتبعنی اهدک صراطا سویا. چون من علم دارم، علمی دارم که به تو داده نشده، باید به دنبال من بیای. یعنی ملاک عمل را اعلمیت قرار میده، علم قرار میده، علم و یقینی که اون یقین را خداوند به حضرت ابراهیم عطا کرده، به آذر عطا نکرده. چون عطا نکرده، او که میبینه یه همچنین مسئله رو، اون که ادراک میکنه یک همچنین قضیه رو، باید به دنبال حضرت ابراهیم بیا. نیاد مسئولا، از فؤادش خدا در روز قیامت چیکار میکنه؟ سوال میکنه، تو که احساس کردی اعلمیت را، تو که احساس کردی روشنایی را، تک تک این جملاتی که دارم عرض میکنم بعدن باش کار داریم ما، تو که احساس کردی مرتبه ما فوق از خودت را، چرا گوش ندادی؟ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. خدا به من یه چیزهایی داده که به تو نداده. خب دعا کن خدا به تو هم بده. یه روز در مجلس مرحوم علامه طباطبایی بودیم، یه شیخ خوشمزه‌ای بود، خیلی تعجب میکرد از فوران علم و غزارت معلومات مرحوم علامه طباطبایی. میگفت آه مگر میشه خدا این همه علم به یه کسی بده؟ خیلی شیخ بامزه‌ای بود. ایشون با همون لسان خودشون فرمودن و قول رب زدنی علما. بگو ما که از پیش خودمون نیاورد، و قول رب زدنی علما، هرچی داده خدا داده، به تو هم میده که بخل نداره. و این مسئله مهمترین مسئله ایست که انسان باید در زندگی خودش اول این قضیه رو درست بکنه، بعدن هر کاری میخواد انجام بده. با شک نمیشه کار انجام داد. با شک و با تردید انسان نمیتونه یک عملی رو انجام بده. با گرفتاری اهواء نمیتونه انسان یک عملی رو انجام بده. با حرف مردم نمیتونه انجام بده. ذالک الکتاب لا ریب فیه. خداوند متعال صفتی که برای کتاب میاره، برای قرآن و برای وحی میاره، صفتش لا ریب فیه، شکی توش نیست. لا ریب فیه، باید بدانید که شکی در این کتاب نیست، ولو فی الجمله بدانید. و متابعت ما از این کتاب یا بر اساس علم تفصیلی است یا بر اساس علم اجمالی است. به هر دو نحو تحقق این علم در نفس آدمی صرف تحقق منجز است و صرف تحقق این موجب وجوب عمل به مقتضای چیه؟ به مقتضای اون معتقده. شما تفصیلا بدانید که مسئله را یا بل اجمال بدانید. بدانید که حق در اینجاست ولو از خصوصیاتش اطلاع نداشته باشید. نه، باید عمل کنید. این رو میگن علم اجمالی که انشالله بحثش میاد. و مهمترین بحث ما در این دهه شاید همین قضیه باشه که چطور ما مکلفیم که از این علم اجمالی خودمون استفاده کنیم و واجب است که به دنبال او برویم. فقط و فقط با یقین کار درست میشه، با هیچ چی درست نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند یک روز ما وارد مسجد پیغمبر شدیم، با رسول اکرم و اصحاب وارد مسجد شدیم، دیدیم یک جوانی در کنار مسجد داره عبادت میکنه. وقتی که نمازش تمام شد آمد پیش پیغمبر و رنگ چهرش زرد شده بود، آثار بیداری شب و سحر در وجنات او پیدا بود. خلاصه خیلی بدن نحیف و لاغر و مشخص بود که در یک عالمی داره سیر میکنه و به سر میبره. حضرت ازش فرمودن حالت چطوره؟ وضعت چطوره؟ موقعیتت چطوره؟ خلاصه چطوری؟ چی کار میکنی؟ چرا اینجوری هستی؟ چرا حالت اینطوریه؟ گفت یا رسول الله، یقین منو به اینجا کشونده. تا به حال من اینطور نبودم، پرده ها کنار رفته، از جلوی چشمانم مسائلی رو دارم میبینم، حقایقی رو دارم میبینم که اون دیگه نمیذاره راحت باشم، منو مشغول به خودش کرده. یقین دارم بر اساس علم اجمالی به احکام تو رو ما داریم میگیم، یعنی در لابلای مطالبش اینطور برمیاد. اول که یقین نداشتم، یقین داشتم در بست و بالجمله که مطالب تو حقه. حالا به اون مطالب رسیدم، حالا علم اجمالی من به علم تفصیلی تبدیل شده. اون چرا که تو میگفتی و ما صرفا به عنوان یک پیامبر و به عنوان یک حقیقتگو و صدیق از تو میپذیرفتیم، حالا اون مطالب را خودمون داریم میبینیم، اونها را الان داریم خودمون ادراک میکنیم. حضرت فرمودن خب یقینت چیه؟ علامت یقینت چیه؟ خب هیچی، هر چی میخوای بپرسی بپرس یا رسول الله. اگه میخوای از بهشت بپرس، از جهنم میخوای بپرس، افرادی که تو بهشت هستن، افرادی که تو جهنم هستن، همه رو یکی یکی واسط میگن. همینایی که دور و برت هستن بگم این جهنمیه، جاشم کدوم درجه از جهنمه؟ بگم این بهشت، جاشم کجاست؟ همین دارم میبینم. حضرت دیدم مثل که داره آبرو ریزی میشه، گفتن نه 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 نه، خدا نگهدار، برای خودت نگهدار، اسرار رو فاش نکن. خب این چی بود؟ این سفره بود که پیغمبر برای همه گسترد. یکی آمد بر سر این سفره نشست، دیگری نشست. فیض پیامبر اکرم فیض عام، اون خفاش است که چشم خود را میبنده و نمیتواند این فیض رو. بخل میکنه. خب تو هم بیا. مگر پیغمبر از پیش خودش آورده؟ پیغمبر یک وسیله است. تا چند این طرف و آن طرف بزنیم و حقیقت را از جای دیگر جستجو کنیم؟ تا کی؟ تا به کی ناله و فریاد که آن یار کجاست؟ تا به کی ناله و فریاد که آن یار کجاست؟ همه آفاق پر از یار شد، اغیار کجاست؟ هر که بیدار بود دولت بیدار برد، دوست در جلوه شد، عاشق بیدار کجاست؟ عیسی خسته دلان میرسد از عالم غیب، عیسی خسته دلان میرسد از عالم غیب، سر بیمار که دارد دل بیمار کجاست؟ یوسف مصری ما بر سر ما زار آمد، ای عزیزان وفا پیش خریدار کجاست؟ سر توحید زهر ذره عیان می‌گردند، پر نیازی که بود واقف اسرار کجاست؟ پر نیازی که بود واقف اسرار کجاست؟ خیلی فرق بین کسی که خیلی فرق بین کسی که راهش رو با یقین و رسیدن به مقصود پیروی کنه و دنبال کنه و بین کسی که با مختصر شبهه ای در مرام او تزلزل پیدا بشه. خیلی فرق بین کسی که به سید الشهدا بگوید اگر هزار مرتبه مرا آتش بزنن و خاکسترم رو به باد بدن دست از تو برنم. راستی بگه ها، یعنی دروغ نمی گفت، دروغ نمی گفت. مسلم ابن اوسجی دروغ نمی گفت، یعنی جدن اگر هزار مرتبه می سوزوندنش، آقا می سوزوندن، آتیشش می زدن، باز دست ور نمی داشت. خیلی فرقه تا بین اون کسی که یه توپ در کنن معرکه رو ترک کنه، تا بین اون کسی که تا ببینه اوضاع عوض شد بیاد تو خونه. اونایی که با امام حسین بودن، کربلا یه قضیه است. ما دوتا کربلا نداریم. حالا انشالله راجع به این قضیه هم صحبت میکنیم. کربلای افغانستان و هندوستان و پاکستان و ایران نداریم. یه کربلا بیشتر نداریم. حرام است استعمال لفظ کربلا برای جاهای دیگه. شرعاً حرامه. اینجوری بودن اونا ها، مسلم ابن اوسجه تو اینا میگه اگر هزار دفعه من را بکشن زنده کنن بعد آتشم بزنن بعد خاکسترمو به باد بدن دست ازت بر نمیداری. اینو میگن یقین ها. اگر بمب تو سرش بخوره دست بر نمیداره، شیرینی بذارن دهنش دست بر نمیداره، زهر حلاحل بهش بدن دست بر نمیداره. اینو میگن یقین. اینجوری بوده، اوضاع اینطوریه. امام حسین یکی بود، تمام شد، تمام شد، یکی بود آمد و رفت. امام حسین که در هر دکان دوغ فروشی نیست که. شب عاشورا سید الشهدا دستور میده اون چراغ رو خاموش کنن. ببینید عاشورا یه قضیه ایست که در هر لحظش انسان باید ببینه این چه اتفاق افتاده و چی بوده مسئله. نه حضرت تبلیغاتی کرد، هیچ، ابدا. از اولم به همه گفت هر کی با من بیاد کشته میشه، کسی نیاد. ولی راه رو برای بعضیا باز کرد. الا فمن کان یرجو لقاء الله فلیرحل معنا. کسی که فقط میخواد به خدا برسه، ما یه را باز کردیم، فقط راه خدا رو باز کردیم، دیگه راه کشور گشایی، رسیدن به اموال، رسیدن به غنایم، رسیدن به دنیا، همه رو بستیم، همه رو بستیم. هر کی میخواد به خدا برسه بسم الله، ما راشو نمیبندیم. اینجوری قضیه ی عاشورا جان من. حضرت دستور میده چیکار بکنن؟ چراغا رو خاموش بکنن. نه قضیه رو توبوغ میکنه، نه تبلیغات میراجبش را میندازه، نه فلان، هیچی هیچی هیچی. انقدر مسئله را سهل میگیره و انقدر با بزرگواری خود، انقدر با بزرگواری خود مطلب رو باز نگه میدارد برای همه که میگه ان هاذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا. گفته این گروه هر که ندارد هوای ما، گفته این گروه هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. ناداده تن به مهنت و ناکرده ترک سر، نتوان نهاد پا به خلوت سرای ما. تا دست رو نشست به خونش نیافت کس، تا دست رو نشست به خونش نیافت کس، اذن تواف در حرم کبریای ما. برگردد آن که با هوس کشور آمده، سر ناورد فرود به افسر شاهی گدای ما. ما را هوای سلطنت و مال که دیگر است، ما را هوای سلطنت و ملک دیگر است، کین عرصه نیست در خور فر و همای ما. خطاب میکنه با اصحاب و با اهل بیتش، انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی، فجزاكم الله عني خيرا من اصحابي با وفاتر و اهل بيتي بهتر از شما سراغ ندارم. الا و انی لا اظن لیا یوما من هؤلاء، الا و انی قد جعلتكم فی حل فلیس منی حرج ولا زمان. من گمان نمی کنم از دست این قوم روزی نجات پیدا کنم، تمام شما را از ذمه خود بری نمودم، بیعت خودم را از شما برداشتم. ان از اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، شب است و تاریک، هر کسی که با ما یار نیست با ما مرافقتی ندارد، هوای دیگری در سر داره از شب استفاده کند، حرکت کند به سمت خانه و کاشانه خود. ولی اقد کلا رجل بید رجل من اهل بیتی، دست این زن و بچه منو بگیرید، این مردان من مردان اهل بیت منو بگیرید و با خود ببرید، این مردم با من کار دارند، فقط منو طلب میکنند، با شما کاری ندارند. زهیر ابن قین بلند میشه میگه اما والله لودت تو ان قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل الف مره و ان الله یدفع بذلک القتل عن نفسک وأن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. به خدا دوست دارم که منو بکشن، بعد زنده شوم دوباره منو بکشن، تا هزار بار جان در راه تو فدا کنم، بلکه خدا به واسطه من قتل رو از تو و از اهل بیت دفع کنه. مسلم ابن اوسجه بلند میشه اون پیر مرد روشن ضمیر که تمام عمر رو به عبادت گذرونده، از اصحاب خاص امیر المؤمنین علیه السلام و امام مجتبا و سید الشهدا بوده. در کوفه با حبیب ابن مظاهر مأنوس و مشهور بود. با هم به کربلا آمدن، با هم میثاق بستن. میگه والله لو علمت ان اقتل ثم احیا ثم احرق ثم ادرا سبعین مره لما فارقتك. به خدا اگر بدونم منو میکشن، بعد زنده میشم، بعد آتش میزنن، تا 70 با دست از یاری تو بر نمیدارم. وقتی هم که به روی زمین میفته، سید و شهدا با حبیب ابن مظاهر به سر او حاضر میشن. میگه ای حبیب، ما با هم از کوفه پیمان بستیم که در رکاب حسین باشیم. حبیب به او میگوید ما با هم پیمان بستیم، میدونم من ساعاتی دیگر در خدمت مولایم نیستم، گرچه هزم در این دنیا کمه، هم اگر وصیتی داری من انجام بدم. اشاره به سید الشهدا میکنه و عرض میکند ای مسلم، ای حبیب، علیک به هذا الغریب، وصیت من به تو اینه که دست از دامن این غریب این تنها بر نداری.
و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم. بسمک اللهم و ندعوک و نقسمک و نرجوک به حق محمد و اهل بیته الاطهار. یا الله یا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، ما را نیامرزیدی از دنیا مبر، ما را در صراط ائمه هدا و اولیاء و مقربینت ثابت و پا بر جا بدار. پروردگارا در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون ما را محروم مگردان. اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، کفار و مخالفین سرکوب بفرما، رهبر انقلاب بر تأییداتش بیفزا. پروردگارا مرضای مسلمین شفا عنایت کن، موتای آنها را ببخش و بیامرز، ما را از منتظرین واقعی امام زمان علیه السلام قرار بده، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. به نبی و آله و عجل الله.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین ابن فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا شمس الضحا و یا بدر الدجا، السلام علیک یا ابا الحسن الرضا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان و یا امام الانس والجان، عجل الله تعالی فرجک، السلام علیك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.